أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فصل: یا در ینصرو و یضربو علامت غیبت و حرف استقبال است که حدودا در جلسه قبلی به توضیح این پرداختیم. خب قبل از اینی که وارد این بشم، یک پاورقی رو از دو صفحه قبل، الان صفحه 75، دو صفحه قبلش صفحه 73، اون پاورقی اول که نوشته بدانی که بهترین، درست رو خب اونو خودتون بخونید. پاراگراف اول نه، پاراگراف دوم. پاراگراف دوم که اومده و میگه و بعضی را گمان آن است. فهمیده شد؟ ابتداش. و بعضی گمان آن است که این اشتقاق لغوی است، به جهت آن که مشتق باید در معنی مشتق من دلالت کند. آقا اشتقاق رو اساساً اینجا میخواد تعریف اشتقاق رو برای ما بگه. اشتقاق که ما داریم میگیم، نه این که بگیم این کلمه از اون کلمه گرفته شده. حالا این که ما، خب این گفته میشه، نه این که بگیم مثلا ضربه از اون گرفته شده به چه شکل. حالا توضیح میدیم اشتقاق یعنی چی. بگیم این خودش بوده، دقیقا مثلا این ضربه واقعا بوده، بعد علفه رو اووردن و فلا. میدونی چی میگم؟ حالا اینا گفته میشه، ولی اساسا منظورشون یه چیز دیگه هست. خب به جهت آن که مشتق باید بر معنی مشتق من دلالت کند با چیز زاید. چون میدونی خب مشتق اساسا همون معنی مشتق من خودش رو میده با زیادتر. مثلا وقتی میگیم در تثنیه ماضی میگیم آن دو نفر زدند، اول او زد بوده، بعد شده آن دو نفر. خب با چیز بیشتری، با مفهوم بیشتری. و در اینجا چنین نیست و این گمان باطل است. این گمان باطلی که ما بخواییم اشتقاق کنیم، به جهت آن که اشتقاق عبارت است از اشتراک. این خوب توجه کنید، همین مطلب رو آقای ابن دریدی در کتاب الاشتقاقش هم میاره، یا آقای استاد سرزکی جعفری در کتاب مفتاح النجاحش شرح بر مراحل ارواح میاره همین مطلب. همین مطلب اونجا ذکر شده. آقا همین مطلب رو مرحوم مدرس افغانی توی پاورقیه، تو پاورقی سوم رو از کتاب قوانین و اصول میرزا قمیان ذکر کرده که اشتقاق سه تاست. دقیقا چیزی که میخواد اینجا بگه همون توضیح اشتقاق صغیره. یه گفتی منظور همون اشتقاق صغیره. خب باره و این گمان باطل است، به جهت آن که اشتقاق عبارت است از اشتراک دو کلمه در حروف اصلیه. اینی که میگیم یک کلمه است که کلمه دیگر پشت، یعنی دقیقا اون حروفی که اون داره اینم داره. و معنی اصلی ماضی معنی مستری است که ماده بر آن دلالت میکند و وقوع حدث در زمان سابق مدلول هیئت است که هیئت تعذیر یافته است. خب حالا پس اینو میخواستم، این هدف فهمیده شدن اینه. این اشتقاقی که ما داریم میگیم اساسا اینجا منظور همون مشترک بودن حروفه، نه اینکه واقعا این اومدیم این از این گرفتیم و درست شد. نه، این حروفاشون مشترکه. این هم میتونه به هر حال اصلی برای اون قرار بگیره چون این زیادت داره. خب و این که خدمت رو عرض بکنم اینه که وقتی هم میگیم ماضی رو از مصدر میگیریم، اساسا میدونید که فعل ماضی دو تا چی داره؟ یه ماده داره، یه هیئت داره. یه ماده، یک هیئت. ماده رو دقیقا با مصدر مشترکه، یعنی ضربی که او داره، زادالاوبایی که داره، این زادالاوبا داره، درست شد؟ بعد یه هیئت داره، هیئت فعله. چون افعال مرحوم مظفر، انشاءالله این مطلب هم میخونید، مرحوم مظفر این مطلب رو در کتاب منطق مظفرش هم میاره، در خود منطقه مذاکر. حالا یا خودشه یا حواشی منطقه مذاکر ولی مطلب اوورده میشه. احتمالا خود منطقه مذاکره. نگاه کنید فعل دوتا چی داره؟ یه ماده داره. حالا ببخشید اگه اشتباه نکرده باشم، یا منطق مذکر یا اصول مذکر. اونو اگر حالا پای دو نخونید پای پنج میخونید، ولی در حال این مرحوم مذکر میاره. بله، ولی من اینو یادم امسال که اینو درس میدادم توی پای دوم گفتم. حالا اگر یا همون کتاب رو گفتم یا از هر حال اصول مرحوم مذکر پای پنج برشون نقل کردم. مرحوم مذکر هم میاره که فعل اساسا دو تا چی داره. فعل تمام مفاهیمی که داره از دو تا چیه؟ یک، از برحال ماده اولیه هست. دوم، از هیئته. ماده اولیه برحال اون معنای اصلی رو به ما میده، معنی لغوی رو به ما میده. مثلا ضربه، وقتی زاد و را با کنار هم دیگه اومد، مفهوم زدن رو ما میفهمیم. اما میریم سراغ هیئت، یعنی اون شکله، اون ساختاره که علم صرف از اون ساختار بحث میکنه. اساسا دو تا چی به ما میفهمونه؟ یک، زمان رو به ما میفهمونه. دوم، نسبت رو به ما میفهمونه. وقتی ضربه رو دیدی، یک، میفهمی که این ماده زاد و رابا به معنای زدن در زمان گذشته تحقق پیدا کرده. ثانیاً این ماده زاد و رابا فعل است و نیاز به فاعل داره. فعل است و نیاز به چی داره؟ فاعل داره. خب این همین رو داره بمونیم. ماده اولیه‌ای که فعل داره از مصدره، یعنی مشترک هم با هم دیگه. بعد که ماده اولیه اومد، هیئت میاد در کنارش. هیئت میاد، اون ساختار فعل رو بهش میدن. ساختار فعل رو که بهش دادم دیگه این معنا و مفهومی فعل هم داره. خب این هم از این. اما بریم سراغ اون مسئله که خودمون داریم. یا در ینصرو و یضربو علامت غیبت. خب توجه داشته باشید، در فعل مضارع یک سری حروف به همون مادهی که در فعل ماضی به کار می رفت اضافه می شود. مثلا زاد و را و با ماضی شده. حالا همونو می خواهیم مضارع کنیم. یه سری حروف رو با به ابتداعشون بیاریم. به اونا حروف مضارع میگن، حروف عطیه میگن. یا تا حمزه نون. یا تا حمزه نون. اینها بر سر فعل مضارع میان و باعث میشن که بفهمیم که اون فعل ما فعل مضارع هست. خب در شش صیغه، در سه صیغه اول غائب و صیغه ششم یا آورده میشه. در سه صیغه اول غائب و صیغه ششم یا رو میارن ابتدایش. در مابقی صیغه ها تا برسه به صیغه 13 هم تا میارن. حالا این شرط موضوعی نرو میخونم. خود صیغه 13 هم رو همزه میارن، صیغه 14 هم نون رو میارن ابتدایش. حالا میخونم. یا در ینصرو و یضربو دو مثال میزنه. یه مثال میزنه ینصرو، یه مثال میزنه یضربو. ینصرو نصر، ینصرو بوده. یضربو هم ضرب یضربو بوده اگر خود توجه کرده باشیم. خب اگر یادتون باشه تو تقسیمندهی که قبل داشتیم توی بابها گفتیم ما سه باب اصول داریم، سه باب فروع داریم. خب عین الفعل ماضی و عین الفعل مضارع سبب می شد که فروع و اصول ساخته بشن. باب فعل یفعلو، فعل یفعلو، فعل یفعلو، فعل یفعلو، فعل یفعلو، فعل یفعلو. شش تا باب ساخته میشه که گفتیم هرگاه عین الفعل ماضی با عین الفعل مضارع اختلاف داشته باشن بابهای اصول ساخته میشه، و وقتی هم که مشترک باشن فروع ساخته میشه. چون ماضی از مضارع وقتی که اختلاف پیدا کرد جدا شدن اصلا برای اینه که این و فعلشون هم یکی نباشه. خب به همین خاطر به اونها میگن باب اصول، اگر هم یکی باشه میگن باب فروع. اینجا دو مثال میاره، یک ین سرو، دوم یضربو. در اصل بوده نفر ین سرو یعنی فعل یفعل، باب اصول بوده اینجا. دوم یضربو ضرب یضربو، دومین مثال هم باب اصول رو آورده. فهمیده شد آقا؟ حالا شاید بازم نگاه کنید نکته من خدمت باز کنم. بعضی مطالبی که ما میگیم علتش اینه که مصنف کتاب دقیق بوده. سیدنی شریف از علمای قدیم واقعا در کتاب نویسی یک فرد دقیقی بوده. مثلا شاید برای این سوال ایجاد بشه چرا اول ینصر آورد بعد یضرب آورد؟ هر دوتاشو که آورد فهمیدین که از باب اصول آورده. خب حالا چرا اول ینصر بعد یضرب؟ نگاه کنید، ما سه تا حرکت داریم، یه فتحه هست، یه کسره هست، یه ضمه هست. فتحه بین کسره و ضمه به کدوم نزدیک داره؟ به کسره. و از ضمه دورتره. فتحه خفیفترین حرکات، ضمه ثقیلترین حرکات. درست شد؟ ما گفتیم اگر یکی نباشن میشه باب اصول. اولی رو فتحه و ضمه آورد، ماضی نصر، فعل مضارع ینصر یفعل، فعل ماضی عین الفعلش مفتوح، فعل مضارع مذمومه. فتحه و ضمه از همدیگه دورتر بودن، در غایت بعد بود، به خاطر همین اول آور. سه باب اصول داریم، سه تا بابی که حرکت ماضی و مضارع یکی نباشد، از همدیگه دور باشند. وقتی میخوان از همدیگه دور باشند، فتحه و ضمه در غایت بعدن، بعد از اون کسره، بعد از اون ماضی فتحه داره، مضارع کسره داره. خب یا در ینصرو و یضربو علامت غیبت و حرف استقبال است. خب یا که میاریم دو مسئله به ما میفهمونه. گفتیم یا کجا به کار میره؟ در غائب ها به کار میره. یک، به ما میفهمونه فعلمون فعل غائبه. دوم به ما میفهمونه حرف استقبال، فعل ما فعل مستقبله، یعنی فعل فعل مضارع هست. یا در ینصرو و یضربو علامت دوتا چیه؟ یک، علامت غیبت، این میفهمونه فاعل ما فاعل غائبی است. دوم حرف استقبال است و فعلمون هم فعل مستقبل و مضارع هست. خب این از صیغه اول، یعنی صیغه اول شد یضربو. دوم و الف در ینصرانه و یضربانه علامت تثنیه مذکر و ضمیر فاعل است. خب حالا الف میخوایم صیغه دوم رو بسازیم. صیغه دوم که میخوایم بسازیم همون صیغه اوله، همون ماده صیغه اوله. یک الف و نون رو بهش اضافه میکنیم، یک الف و نون با نون مکسوره بهش اضافه میکنیم. ینصرو میشه ینصرانه، یضربو میشه یضربانه. الف هم چون همیشه ما قبلش باید مفتوح باشه، در هر دو هم را هم با مفتوح میشه. و علت این هم که نون رو برحال کسر دادن، چون نون در اصل ساکن بوده، چون نون در اصل ساکن بوده. اصل التقا الف هم که میبینی که ساکنه، زمانی هم که التقاء ساکنین پیش میاد، اصل در التقاء ساکنین حرکه بالکسر است، حرکت به کسر است، به همین خاطر یضربانه و ینصرانه شده. خب الف در ینصرانه و یضربانه علامت تثنیه مذکر و ضمیر فاعل است و نون عوض رفع است که در واحد بوده. خب حالا خب توجه کنید، اینجا چند تا نکته من خدمت عرض کنم. این نکته رو حدوداً در جلسه قبلی در فعل ماضی گفته شده. میدونید که ما میتونیم هم فاعلمون رو به صورت اسم ظاهر بیاریم، هم به صورت ضمیر مستتر بیاریم، هم به صورت ضمیر مستتر بیاریم. در فعل ماضی جوری بود. در فعل مضارع دقیقاً صیغه یکم و چهارم میشه یکم و چهارم فعل ماضی. همونطوری که در فعل ماضی در صیغه یکم و چهارم هم میتونه ضمیر مستتر باشد هم نباشد، اینجا هم دقیقاً همینه. اینجا هم دقیقاً همین است. اگر اسم ظاهری به عنوان فاعل میومد میگفتیم ضمیری در فعل مستتر نیست، ولی اگر بر حال ضمیری بگم اسم ظاهری به عنوان فاعل نمی اومد میگفتیم ضمیر مستتر است به عنوان فاعل. نکته خدمتتون عرض کنم، حواستون به من هست نیست؟ ضمیر در افعال دو نوع ضمیر داریم، یه ضمیر مستتر داریم یه ضمیر وارث داریم. ضمیر مستتر در فعل مضارع صیغه یکم و چهارم دقیقا مثل فعل ماضی، استتارش هم استتار جایزیه. یعنی اگر اسم ظاهری به عنوان فاعل اومد ضمیر نداره، اما اگر اسم ظاهری به عنوان فاعل نیومد ضمیر درونش مستتره. تا اینجا حل شد مسئله؟ خب این از این. و بعد صیغه هفتم، صیغه هفتم انت مستتر هست، استتارش هم وجوبی هست. یعنی چی؟ یعنی در همه حالات فاعل فعل ما انت هست و هیچگاه اسم ظاهر به عنوان فاعل براش نمیاد، همیشه فاعلش انت مستتره. و صیغه سیزدهم دوباره استتارش وجوبی است، انا درونش مستتر میشه. و صیغه چهاردهم که نحنو درونش مستتر میشه، صیغه چهاردهم هم نحنو مستتر میشه. خب یه مزید مثلا نکته ای من خدمتتون عرض کنم، ما میبینیم که بعضی از فعلها ضمیرشون مستتر، بعضیاش ضمیرش بارزه. ضمیرش بارز یعنی در کلام وجوده، شما میبینید آشکار هست. مثل یزربانه میگن الف در یزربانه ضمیره، یا یزربونه میگن واو در یزربونه ضمیره، درست رو؟ خب یا تزربینه مثلا میگن یا به عنوان ضمیر براش اومده. خب این نکته رو من خدمتتون عرض کنم، هرگاه فاعل اسم ظاهر بود فعل یا صیغه یکمه یا صیغه چهارمه، اینو شک نکنید. هرگاه اسم ظاهرتون بخواد فاعل قرار بگیره فعل یا صیغه یکمه یا صیغه چهارمه. اگر فاعل بر حال مذکر بود فعلتون مذکر میاد، مؤنث هم بود فعل مؤنث میاد، وگرنه صیغه یکم و چهارم دیگه عدول نمی کنه. و هرگاه فعلتون غیر از صیغه یکم و چهارم بود حتما ضمیر فاعل است، حتما ضمیر فاعل است. حالا یا ضمیر بارز فاعل است یا ضمیر مستتر. فهمیده شد آقایین؟ خوب توجه کنیم. این دلیل نمیشه که بگیم همیشه صیغه یکم و چهارم فاعلشون اسم ظاهره، نه اینجور نیست. صیغه یکم و چهارم هم میتونه اسم ظاهر باشه هم میتونه نباشه، اما اگر خواست اسم ظاهر فاعل بشه فعل حتما یه صیغه یکم و صیغه چهارمه. فهمیده شد آقا؟ خب بین سراغ یزربانه، یزربانه یه عرف براش میاد، یه عرف زمیره، یه عرف زمیره، هم زمیره هم فاعل فعله، چون میدونید خود هرگاه فعل با زمیر اومد فاعلش هم هست دیگه، درسته؟ فاعلشه. و ثانه میفهمونه که تثنیه هست، تثنیه میفهمونه که این تثنیه هست، مفرد نیست، جمع نیست. اما عمومی که آخر اومده، عمومی که آخر اومده عوض از رفعه. علامت رفع در صیغه یکم ضمه بود، در صیغه تثنیه نون میارن، اونجا دیگه چیزی نداریم که ضمه رو برش بذاریم دیگه، درسته؟ نون رو میارن، نون میگن عوض از رفعه. نون هم که
عوض رفع اساسا ساکنه دیگه، اینجا کسر بهش دادم به خاطر ارتقای ساکنه. خب این نکته بگم به عنوان جنبندی یادتون باشه، پس ضمیرها در فعل مضارع در صيغه یکم، چهارم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم هست. در صيغه یکم و چهارم استتارش جایزی، در صيغه هفتم، سیزدهم و چهاردهم استتارش وجوبی هست. خب به این صيغه یکم، چهارم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم میگن صيغه های مفردات. این یادتون باشه وقتی گفتیم صيغه های مفردات یعنی یکم، چهارم، هفتم، سیزدهم و چهاردهم، چون اساسا آخرشون نون نمیاد. بله به یه شکل میاد، مثلا یضربو، تضربو، خب تضربو، اضربو، نضربو، همش میبینی که همون با اومده با ضمه اومده. برای خاطر بهش میگن صیغه مفردات، چون آخرش واو یا الف نیومده میگن مفردات. ممکنه ساختارش برای جمع به کار بره، مثلا صیغه چهاردهم برای جمعه، برای تصمیم جمعه، ولی چون آخرش شکل به هر حال همون یضربو رو داره به همین خاطر میگن اینا صیغه مفردات هستن. بله از نوع ضمیرش یکم و چهارم جایزیه، ما باقیش وجوبیه، ولی در کل به همش میگن صیغه مفردات. بله خب و الف در ینصرانه و یضربانه علامت تثنیه مذکر، علامت تثنیه مذکر. خب این قید مذکر که آورده شده شاید بگیم قید جنبه یک قید توضیحی باشه. من چه خدمت عرض میکنم؟ حواستون به من هست؟ قید ما دو نوع قید داریم، یک قید احترازی داریم، یک قید توضیحی داریم. خب اساسا مذکر که علامت نداریم، چرا که مذکر اصلیه، با چی علامت داشته باشه؟ مؤنث. و ثانیا نمایان کننده مذکر از ساختار خود یا هست، درست شد؟ یا اصل دیگه بخواه مؤنث باشم یا تا، یا نمیخوام این بحث وارد بشم، یا و تا و دیگه، یا تا فرق بر یا هست و اینا دیگه نمیخوام وارد بشم، ولی یا اصل نماینگر ما از همین ساختار یضربا میفهمیم که این به هر حال مذکر. الف نمیخواستم مفهوم مذکر رو ایجاد کنم. این قید شاید این جمعه قید توضیحی داره، قید احترازی حتما میاد یه مفهوم جدیدی رو ایجاد میکنه، قید توضیحی ها مثلا قبلی رو توضیح میده. تثنیه مذکر که داره میگه ما میفهمیم که فعل مذکره، دوباره این قید مذکر رو آورده جمعه توضیحی برای قبل داشته. فهمیده شد آقا؟ علامت تثنیه مذکر و ضمیر فاعل است، ضمیرم هست دیگه، چون گفتیم غیر از صیغه بر حال یکم و چهارم همشون دیگه اساسا ضمیر فاعلشونه. و نون عوض رفع است که در واحد بوده، در واحد علامت رفع داشتیم، در تثنیه ضمیر نمیتونستیم بیاریم چون الف همیشه ساکنه، به جاش نون آوردیم دیگه. خب اینم از صیغه دوم. بریم سراغ صیغه سوم. و یا در ینصرونم و یضربونم همچنان علامت غیبت، یا دیگه در هر کدوم که بود اساسا مفهوم غیبت رو داره. و حرف استقبال است، با هم به ما میفهمونه که فعل اون فعل مستقبل و مضارع هست. خب ضمیرامون چیه؟ و واو علامت جمع مذکر و فاعل فعل است، و فاعل فعل است. بله و نون عوض رفع است که در واحد بوده. خب اون واوی هم که در آخر میاریم اساسا هم ضمیر، هم ضمیر فاعلی است، هم مفهوم جمع رو به ما میفهمونه. خب و نون عوض رفع است که در واحد بوده، این عبارات رو بخونیم. همچنان یای که بوده علامت غیبت و حرف استقبال است، و واو واب چیه؟ علامت جمع مذکر، هم به ما میفهمونه که این جمع مذکر است و فاعل فعل است، فاعلمون هم هست. چون میدونید خب فعل حتما اگر بخواد فاعلش اسم ظاهر باشه، ضمیر نباشه، با صیغه یکم یا چهارم باشه، نبود دیگه همیشه ضمیر فاعله. و نون عوض رفع است که در واحد بوده و این ضمه برای مناسبت واقع است. یک سوال، یک سوال فهمیده شد؟ یه توجه کنید، یه سوال نگاه کنید. یک کسی شاید برای سوال ایجاد بشه که در یمسر، در یزربا مثلا علامت رفعمون اون ضمه ای بود که بر سر با بود، درسته؟ وقتی هم که میرسیم به یزربونه باید بگیم علامت رفع دوباره همون ضمه ای که بر سر با هست، ببخشید بر سر با هست، یعنی همون ضمه ای که در صیغه یکم علامت رفع قرار گرفت، همون ضمه بر سر با، همون ضمه بر سر با در صیغه 13ام در صیغه 3ام دوباره علامت رفع قرار بگیره، دوباره علامت رفع دیگه نون علامت رفع نباشه. خب توجه کنید، میگیم علامت فعل مضارع در شرایط مختلف علامتاش تغییر میکنه. مثلا همین یضربون اگر علامت نصب بر سرش بیاد، مثلا ان بر سرش بیاد، میشه ان یضربون، نونه حذف میشه. یا جزم بر سرش بیاد، این نونه حذف میشه. خب اگر نون علامت نبود در شرایط مختلف تغییر نمیکرد، در فضاهای مختلف عوض نمیشد، چون بگم بهتر در فضاهای مختلف عوض نمیشد و چون عوض شده میفهمی که علامته. خب اون ضمه چی؟ نگاه خوب توجه کن، این نون رو ما عوض آوردیم، همین در حالت نسبی و جزمی، در حالت نسبی و جزمی دیگه تغییر میکنه دیگه، گفتم مثالم زدم اینجا. خب این نون رو ما عوض از رفع بردیم، نمیتونه هم ضمه علامت رفع باشه هم نون عوض از رفع باشه، چون جمع بین عوض و معوض که تحقق پیدا نمی کنن. چیزی رو عوض از چیزی میارن در صورتی که اون نباشه. خب پس این ضمه چی؟ این ضمه به خاطر مناسبت با واوه، چون وا یا الف حروف مدی هستن، درسته؟ هر کدومشون هم یک حرکت متناسب خودشون دارن که با ما قبلشون باشه، یا حرکت متناسبش کسره هست، الف حرکت متناسبش فتحه هست، واو هم حرکت متناسبش ضمه هست. به همین خاطر ما قبل واو رو ضمه دادن تا مناسبت ایجاد بشه با واو. فهمیده شد آقا؟ خب و واو علامت جمع مذکر، یعنی هم جمع به ما میفهمونه که جمع مذکره، بله، و فاعل فعل است و هم میفهمیم که فاعل است. و نون عوض رفع است که در واحد بوده، نون هم همون علامت رفعی که در واحد داشتیم به جاش اینجا نون میاریم. و این ضمه، خب این ضمه چیه؟ این ضمه برای مناسبت واو است، به خاطر که مناسبت با واو ایجاد بشه یک ضمه رو آورده. خب حالا یک سوالی شاید براتون پیش بیاد، اینجای صرف و میل شاید با این مطلبی که ما گفتیم در تضاد باشد با اون مطلبی که در شرح امثله خوندید. چه خوندید؟ در شرح امثله خوندید که علامتو لا تغیر و ولا تحذف، ولا تحذف. در اینجا نون که علامت رفع بود هم حذف شد، با مثال مثلا ان آوردیم حذف شد، هم میتونه بگیم تغییر براش حاصل شد، هم فوزر هم حذف شده. اینجا شما هر دو رو بتونیم بر اینجا صدق بدیم، اگر تغییر رو به معنی بدل گرفتن بگیریم همون توهزر اینجا صدق پیدا میکنه. خب مبدل کردن، بدل گرفتن، مبدل کردن. خب توجه داشته باشید چه جواب داده میشه؟ اینجا تضاد، اونجا گفتی علامت نمیتونه حذف بشه، اینجا که حذف شد، اینجا که گفتی لا تغیر و لا تحذف، اینجا تا تحذف اتفاقا اینجا ایجاد شد. چه کار باید بکنیم اینجا؟ خب توجه کنید، با طریقه بیانی که گفتم جواب این اشکال رو دادم. نگاه کنید، یضربونه وقتی وارد فضای نصب شد دیگه فضای رفع رو نداره، دیگه نیازی به علامت رفع هم نداره، دیگه نیازی به علامت رفع هم نداره. درست شد؟ به همین خاطر تو فضای دیگه که بره میتونه نونه حذف بشه. اگر اون که میگه العلامت لا تغیر و لا تحذف مربوط به فضای مخصوص خودشه، فضای مخصوص اون علامته، نون به عنوان علامت رفع در فضای رفعی لا تغیر و لا تحذف، ولی وقتی وارد فضای نسبی شد، وارد فضای جزمی شد، دیگه اون فضای قبلی رو نداشته. فهمیده شد؟ وقتی وارد فضای نصب میشه، فضای نصب اقتضا میکنیم که علامت باید حذف بشه. خب این هم از این مسئله. بریم وارد فعل و صیغه چهارم بشیم. و تا در تمسرو و تضربو و تمسرانه و تضربانه علامت غایبه مؤنث است و الف علامت تثنیه و هم ضمیر فاعل بوده و نون عوض رفع است که در واحد بوده. خب توجه کنید، بریم سراغ صیغه چهارم. صیغه چهارم مفرد مؤنث میشه، مفرد مؤنث غایبه. به خاطر اینکه بین مؤنث و مذکر فرق باشه، یا مفهوم مذکر رو ایجاد میکرد وضعاً، تا میاد مفهوم مؤنث رو ایجاد میکنه. چون اصلا کلا میتونیم بگیم تا فرع بر یا هم هست. رسول تا فرع بر یا هست، تا میاد مفهوم مؤنث و تأنیث رو ایجاد میکنه. خب یعنی صیغه چهارم که وارد فضای تأنیث میشین، دیگه به جای یا تا میاریم ما. خب صیغه یکم، صیغه چهارم و پنجم دقیقا مثل صیغه یکم و دومی. چجور تو صیغه یکم و دوم میگفتیم ینصرو ینصرانه، اینجا میگیم تنصرو تنصرانه. همون حالاتی که دقیقا داشت اینجا داریم. فهمیده شد؟ همونطوری که الف اونجا ضمیر میشد، نون علامت رفع میشد، اینجا دقیقا همینه. فهمیده شد؟ داشته باشید بکارتون. خب و تا در تنصرو و تضربو و تنصرانه و تضربانه، چون همشون مثل هم دیگه بودن، مثل قبل بودن دیگه، همه رو با هم آورد، علامت غایبه مؤنث است. تا علامت مؤنث، هم میفهمون فاعل غایبه هست، یک فرد مؤنث غایب، غایبه، و الف علامت تثنیه و هم ضمیر فاعل است، ضمیر فاعل است. نگاه، وقتی رسید به الف در اینجا دیگه نگفت علامت تثنیه مؤنث یا مذکر، اسم مؤنث رو نیاورد. فهمیدید آقا؟ اونجا هم که گفتم مذکر قید توضیحه به خاطر همینه، چون اونجا مفهوم تذکیر با یا ایجاد میشه، با یا ایجاد میشه، مذکر دیگه توضیحنه، یا توضیح ما قبل میده. وگرنه اگر اونجا الف بخواد علامت مذکر قرار بگیره، اینجا هم الف داریم، پس الف مفهوم تأنیث یا تذکیر رو ایجاد نمیکنه. فهمیده شد؟ این قیدی هم که اونجا آورد مذکر برای الف، این قید قید احترازی نیست، قید توضیح است. توضیح بره ما قبلشه، چون فضا فضای مذکر دیده، اینم توضیح داد. خب و الف علامت تثنیه و هم ضمیر فاعل و نون عوض رفع است که در واحد بوده. خب انشاءالله تا همینجا باشه، ما باقی برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.